مذاکرات قبلی داشته، خصوصا در برجام که آخرین تجربه و نزدیکترین تجربه تاریخی ما هست که هنوز در واقع اثرات و ثمراتش در حافظه تاریخی ملت ما کم رنگ نشده، حاکی از این بوده که علی‌رغم اینکه خب 5+1 نشستن، مذاکراتی رو انجام دادن، مذاکرات هم خیلی فرسایشی و طولانی مدت بود، اما متاسفانه بعد از اینکه آقای ترامپ اومدن و به عنوان رئیس جمهور معرفی شدن، به اصطلاح خودش زد زیر میز بازی و از برجام خارج شد. این عدم تعهد و عدم پایبندی آمریکایی ها به مذاکرات خودش در واقع نشاندنده این استش که به هیچ قاعده ای قائل نیستن و طبیعتاً اگر بنابراین باشه که ما در آینده هم مذاکراتی با اینها داشته باشیم، باید اون قاعده برنده برنده رعایت بشه، ضمن این که حتماً باید در واقع ما روی سری موضوعات بحث‌های عمیق و ریشه‌ای داریم، اون بحث عزت ما، بحث در واقع عدم وابستگی ما به غرب و شرق باید در موضوع مذاکرات حفظ بشه و در واقع دولت آمریکا باید نشون بده که سیاست‌های نمایشی و عدم صداقت دیگه نخواهد داشت، رفتارهای دوگانش رو بذاره کنار، باید در واقع نشون بده که استفاده ابزاری از مذاکره نمیخواد داشته باشه و خدمتتون عرض کنم که تضمین‌های واقعی در مذاکرات آتی باید داده بشه که مجدد در واقع بعد از اینکه به نتایجی رسیدیم به راحتی از در واقع تعهداتی که در هنگام مذاکره داده شده خارج نمیشن و ضمن این که در واقع باز سیاست‌های خصمانه و کینه‌توزانه‌ای رو که در این سال‌ها آمریکا داشته نسبت به کشور ما، نسبت به تمامیت ارضی ما، نسبت به بزرگمردان ما، اینها رو باید در واقع کاملاً تضامین لازم روش داده بشه. بحث تحریم‌های اقتصادی، دخالت در امور داخلی کشور، اینها در واقع بحث ترور و نقض حقوق بین‌المللی که اتفاق افتاده، اینها همه جزء موضوعاتی هستش که طبیعتاً در مذاکرات آتی باید در واقع بهش توجه ویژه بشه. یک اصلی هم مقام معظم رهبری در بیانات خودشون مکرراً در جای جای مختلف در واقع بهش اشاراتی داشتن، بحث تضاد با اصول عزت، حکمت و مصلحت کشورمون هست که در واقع ما عزتمون، حکمتمون و مصلحتمون باید در مذاکرات آتی حتماً حفظ بشه. و
در دیدار اخیری هم که با مردم قم داشتن به نوع دیگه و در قالب جملات و کلام دیگه این رو بهش تاکیدشون فرمودن. حضرت آقا تعبیری هم دارن در مورد دشمنی هایی که آمریکایی‌ها دارن و یاد میکنن از اینکه بالاخره اونها یک کینه شتری دارن نسبت به ایران تو زمینه‌های مختلف. خب بالاخره نفوذ رو داشتن، براندازی رو داشتن، می‌خواستن و داشتن تلاش می‌کردن که ایران رو تبدیل بکنن به یک کشوری که ذیل اقتدار آمریکا بخواد فعالیت بکنه و تمام این چیزایی که به نوعی شما حالا ریستر توی شاخص‌هاش بهش اشاره فرمودید، بحث تحریم‌ها رو اشاره فرمودید، بحث ترور رو بهش اشاره فرمودید، بحث نقض حقوق بشر که اتفاق بین‌الملل و حقوق بشری که اتفاق افتاده رو بهش اشاره فرمودید، اساساً چرا و هدف آمریکایی ها اصلا برای اینکه اومدن به سراغ ایران چیه؟ خب حالا اونا که بالاخره یک کینه شتری دارن رها کنن، ما هم داریم کار خودمون انجام میدیم دیگه.
خب ببینید، هدف آمریکا از برقراری ارتباط با ایران در واقع تأمین منافع استراتژیک خودش و تضعیف استقلال جمهوری اسلامی ایران هست که حالا اهداف در واقع استراتژیک و منافع استراتژیکش بحث نفوذ و براندازی هستش. خب آمریکا در واقع به دنبال نفوذ در ساختارهای داخلی ایران و تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران بوده، هست و خواهد بود. همونطور که آقای دکتر اشاره کردن فرقی هم نمی‌کنه که جمهوری خواه باشه یا دموکرات، تنها تفاوتشون در نوع رفتارشون هست. به قول معروف یکی با پنبه میخواد سر ببره، یکی هم نه، مشت آهنین نشون میده و علنی اقدام میکنه. بحث بعدی تغییر سیاست‌های منطقه‌ای ایران هست که آمریکا می‌خواد که ایران از حمایت از محور مقاومت و مقابله با رژیم صهیونیستی دست برداره و داره تلاش می‌کنه که در واقع یک قدرت بازدارندگی ایجاد بکنه در این خصوص. بحث مهار قدرت منطقه‌ای ایران هست که در واقع ایران به عنوان یک قدرت مستقل و تأثیرگذار در منطقه مانعی برای سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا هست در خاورمیانه. و بحث بعدی تبدیل ایران به یک کشور وابسته. آمریکا طبیعتاً به دنبال این است که ایران رو در واقع به عنوان یک کشوری که زیر سلطه خودش هست مشابه دوران پهلوی در بیاره. و بحث کینه شطوری هم که از ما داره، خب در واقع ابعاد مختلفی داره. یکی این که پایگاه استراتژیک خودش رو در ایران از دست داده. قبل از انقلاب ایران یکی از مهمترین پایگاه استراتژیک بوده. شکست سیاست‌های استعماریش هست. خب انقلاب اسلامی در واقع به عنوان یک الگویی در سراسر جهان معرفی شده برای مقاومت در برابر سلطه‌گری آمریکا، و این برای آمریکا به عنوان کسی که مدعی کدخدایی دنیا هست خیلی سخت و سنگین هست. طبیعتاً به هر روشی متوسل میشه، به هر نحوی که بتونه فشار میاره که فقط به دنیا ثابت بکنه که کسی که جلوی من بیسته آخر عاقبتش در واقع این چنین خواهد بود. بحث باز استقلال ایران هست. خب جمهوری اسلامی ایران برخلاف سایر کشورهای منطقه حاضر به پذیرش سلطه آمریکا نیست و بر استقلال، خب استقلال سیاسی و اقتصادی خودش همواره تاکید داشته و رفتارش هم این گونه بوده. موضوع دیگه بحث حمایت از محور مقاومت هست که جزو کلیدی ترین موضوعات در واقع مورد بحث دولت آمریکا هست که ایران با حمایت از گروه‌های مقاومت در منطقه سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی رو به چالش کشیده و به عنوان یک مانع بزرگی در برابر در واقع سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی محور مقاومت قطع علم کرده، روز به روز داره تقویت میشه و خب این اتفاق ناگواری هست برای آمریکایی‌ها و صهیونیستی‌ها. بحث اسلام سیاسی و ضدیت با هژمونی غرب در ایران مطرح است که اینها در واقع اون شاخصه های کینه شطوری هستش که آمریکا با ما داشته و داره. ایران اسلامی مدلی از حکومت دینی ارائه داده که در برابر هژمونی غرب ایستاده و به عنوان تهدیدی برای نظام سلطه جهانی تلقی میشه. خب این طبیعتاً خوشایند دولت آمریکا نیست و اون هیمنه‌ای که از خودش ساخته بوده در برابر سایر کشورها، ایران به واسطه این موضوعات به هم زده و طبیعی هستش که کینه شطوری رو از بعد و انقلاب با ما داره، داشته و خواهد داشت.
خیلی متشکرم آقای دکتر معصومی. آقای دکتر غلامی، خب آقای دکتر معصومی اشاره فرمودن و تحلیل خودش رو از تعبیر رهبر معظم انقلاب در خصوص کینه شطوری که آمریکایی‌ها نسبت به ایرانی‌ها دارن ارائه کردن. خب در بخشی از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم قم که هم چند روز پیش بود، ایشون یک توصیه هم به مسئولان کرده بودن مبنی بر اینکه توی تصمیماتتون در جهت حمایت از مردم باشه و شما دولت این مردم هستید و در جهت حمایت از آمریکا و رژیم صهیونیستی و خواسته‌های اونها تصمیمات پیش نره. خب ما دو تا در واقع میشه گفت سه تا اتفاق رو پیش رو داریم. یکی 26 دی ماه هستش که آغاز در واقع میتونیم بگیم رایزنی ها هستش، رایزنی های اروپایی ها و ایرانی ها هستش. بعد میریم به سمت اول بهمن ماه، آقای ترامپ ساکن خواهد شد در کاخ سفید و موضوعات خودش رو که پیش از این هم ما تجربه ریاست جمهوری ترامپ رو داشتیم، و بعد همین که ما یک تقریبا میشه گفتش که تنها یک 6 ماه بیشتر باقی نمانده تا همون برجامی که ترامپ پارش کرده، در واقع تعهدات ما نسبت به همون برجامی که ما تا کنون هم نسبت بهش متعهد باقی ماندیم به پایان برسونه و ما دیگه هیچ تعهدی نسبت به اون هم نداریم. این تاکید مؤکدی که باز هم رهبر معظم انقلاب اخیراً انجام دادن، من میخوام که جانبالی تحلیل خودتون و تبیین بفرمایید که علت این همه تأکیدی که ایشون بر همین موضوع دارن و فرمایشاتشون تو شرایط فعلی با توجه به این اتفاقاتی که هستش و در کنارش اتفاقات منطقه، بفرمایید که تحلیل جانبالی چی هست؟
خواهش میکنم. ببینید، خوشبختانه مقام معظم رهبری فردی هستن که با سابقه ترین فرد در از قبل از پیروزی انقلاب، همراهی که با حضرت امام داشتن و بعد از انقلاب مسئولیت‌های مختلفی که داشتن تا به امروز، من با زیر سقاطه میتونم عرض کنم کسی فکر نمی‌کنم تو این زمینه اختلاف نظری داشته باشه. فردی که در سپهر سیاسی دنیا، من میگم نه جمهوری اسلامی ایران، شناخت عمیق و دقیقی از سیاست ورزی دولت آمریکا داره، من میتونم مدعی باشم
حافظه تاریخی بسیار عالی
و بله
سرشون سلامت باشه ان
شاء الله، معظم رهبری است،
مبارک باشه.
بله تبریک
میگم، معنوی همه ملت ایران بله. و محور مقاومت.
خب ایشون یک شناخت عمیق و دقیقی دارن، اینم شناختا بر مبنای این بودی خب ایشون رئیس جمهور بودن بالاخره قبل از انقلاب، بعد از انقلاب در واقع از طرف حضرت امام جایگاهی که داشتن در ساختار کشور، و خودشون هم بالاخره دوره 8 ساله ریاست جمهوریشون، بعدم از سال 68 تا به الان هم که بالاخره به عنوان سکاندار کشتی انقلاب و در واقع جهان تشیع دارن رهبری میکنن، ان شاء الله خداوند ایشون حافظ و نگهدار باشه. این فرمایشات ایشون ناشی از تحلیل و درک عمیقی است که نسبت به کنشگری دولت آمریکا داشته در این 40 چند سال انقلاب اسلامی. حالا من میخوام اینو بگم بعد بعضی مصادیقش هم عرض میکنم. ببین دوستان شنونده عزیزان هموطنان بزرگوار، ما مسئله عزیزانی که دنبال مذاکره با آمریکا هستند به ظاهر میگن که آقا ما دنبال رفع مشکلات اقتصادی کشور هستیم. هیچ فردی رو شما در کشور جمهوری اسلامی ایران پیدا نمی‌کنید که دنبال حل مشکلات اقتصادی نباشد و بعدش بیاد از اینکه مشکلات مردم حل بشه. من فکر میکنم کسی که دل در گروه جمهوری اسلامی ایران داره، وطن دوسته، بعدش نمیاد مشکلات حل بشه. اما ما با کسی طرف مواجهیم که پیمان شکنه و این تجربه تاریخی داره به ما اینو میگه. بالاخره خدا عقل داده که ما مبتنی بر عقلمون تصمیم بگیریم. آمریکایی‌ها نشون دادن که مذاکره رو برای مذاکره میخوان، از مذاکره دنبال نتیجه گرفتن نیستن. اگه هم آیدیتو فهمودن که فرآیند برد، کسی مشکلی با این فرآیند برد نداره. اما شما دیدید در همین تجربه برجام آیا برد بود؟ جمهوری اسلامی ایران همه تعهداتش رو اجرا کرد. آیا طرف مقابل ما هم به تعهداتش پایبند بود؟ اجرا کرد. بالاخره ما در این کشور زندگی کردیم، تجربه تاریخیشو یاد داریم و در واقع ما با یک مجموعه‌ای که عهدشکنه، پیمانشکنه، به وعده خودش وفا نمی‌کنه و مذاکره رو برای مذاکره می‌خواد. مذاکره برای مذاکره مطلوبه.
حقوق بین الملل هم پایبند نیست.
اون که حالا جای خود. حالا
ما حتی موضوع داروها هم بسیار جدی بود دیگه.
حالا یه بخش دیگه ایش که این که مقام معظم رهبری فرمایش میکنن، بالاخره مردم عزیز، دوستان عزیزی که دارید میشنوید صدای ما رو، تجربه تاریخی بوده که ما با آمریکا زیست کردیم. من بعضی موارد دیگه اش هم اشاره کنم، پیرو عرایزی که در بخش اول صحبتام خدمت عزیزان عرض کردم. بعد از آقای کارتر، ریگان جمهوری خواه اومد سر کار. چه اتفاقاتی دوران ایشون افتاد؟ 12 تیر 67 هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران رو ناو وینسنس آمریکا در خلیج فارس زد با کلی مسافر. به چه دلیلی؟ میدونستن دیگه، مردم دیدن. خب تحریم‌های تسلیحاتی که علیه جمهوری اسلامی ایران شد، حمایت قاطعی که از رژیم بعث صدام شد در اون ایام، گروهک‌های ضد انقلاب که حالا عدیده هستن، شاخصشون گروهک منافقینه، چه جرم و جنایت‌های بیش از 16,000 از در واقع جوانان این کشور و این مرزبوم رو به خاک خون کشیدن. اینا مورد حمایت آمریکا، همین امروز هم شما دارید می‌بینید مورد حمایت آمریکا هستن. هر کسی که با نظام جمهوری اسلامی ایران، با ملت ایران چالش داره، دولت آمریکا می‌بینید داره حمایت می‌کنه. بعد میایم بعدش میرسیم به بعد از دوران آقای کلینتون، بوش پدر جمهوری. خب باز شما میبینید تحریم‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه داره. میرسیم به کلینتون دموکرات. باز شما میبینید که سیاست مهار دو جانبه رو دنبال میکنه. بعد میایم تحریم‌های اقتصادی مثل تحریم داماتو و بحث اصلا نظام جمهوری اسلامی ایران رو تحت عنوان کشوری که این لفظ کلمه شما اینجا نوشتم، این آقای کریستوفر وزیر خارجه دولت اول آقای کلینتون بود، گفت جمهوری اسلامی ایران یه یاغی بین المللیه. عین این لفظ رو در مورد دولت ایران به کار برد. بعد شما میان موضوع انرژی هسته‌ای رو دنبال میکشن. بعد شما میایید بحث حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر و اقدامات براندازانه‌ای که ما شاهدش هستیم علیه جمهوری اسلامی ایران، بحث حادثه سال 78 کوی دانشگاه تهران، بعد شما میایید سال 88 که حالا من عرض خواهم کرد. بعد از آقای کلینتون شما بوش پسر رو دارید که جریان به بهانه حادثه 11 سپتامبر لشکرکشی که انجام میدن به عراق و به افغانستان و اتفاقاتی که میفته و ایران رو به عنوان یک کشوری که محور شرارت هست. تازه اون موقع دولتی در جمهوری اسلامی ایران سر کار بود که علاقمند بود، شاید شبه همین دولت فعلی که الان سر کار هستش، علاقمند بود به مذاکره. ما هم چالشی نظام با این نداشت. ولی شما دیدید ماحصل همه حسنیت‌های دولت وقت جمهوری اسلامی ایران را با اطلاق کلمه‌ای به عنوان اینکه جمهوری اسلامی ایران حامی تروریسته، یک کشور بنیادگراست، محور شرارت‌های در منطقه غرب آسیا است، در واقع در دولت بوش پسر اتفاق افتاد. یا موضوع بحث جریان‌هایی که مخالفت عدیده‌ای با نظام جمهوری اسلامی ایران داشتن یا به بهانه خلسلای عراق اومدن کشور عراق رو با خاک خون یکسان کردن و واقعا چقدر جمعیت زیادی، یعنی واقعا کشته‌های میلیونی از عراق بر جا گذاشتن. بعدم حالا بعد از دوره بوش پسر آقای اوباما اومد که همه حسنیت داشتن، گفتن بالاخره حالا ممکن این رگریشه اسلامی داره، مثل اینکه جد آبادش بالاخره همچین فضایی مکاتبه کرد، ایشون یه نامه‌ای به مقام معظم رهبریش. ولی شما دیدید باز تحریم‌های ایران از نظر تعدادش افزایش پیدا کرد، یعنی شما به همچنان میبینید این رشد کمی و کیفی تحریم‌ها. بعد میرسیم به آقای ترامپ،
یه جمهوری خواه بودن دموکراسی، یه تفاوتی نگاه، یک سیاست کاملا جدی است در مورد اینکه یک سری از رفتارهای خصمانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران انجام بشود. فقط مهره عوض میشه، کسی که باید انجامش بده حد انجام.
ببینید خانم دکتر، واقعیت اینه که حالا من دیگه موارد دیگه هم هست از نمیخوام. ببین ما چالش ما با دولت آمریکا چالش هویتی است. اصلا این بحث انرژی هسته‌ای و حقوق بشر و نمیدونم بحث محور مقاومت و موضوع مباحث موشکی، اینا واقعا بهانه است. یعنی چالش اصلی ما که کره اصلی اختلافات ما هستش، موضوع هویتیه. جمهوری اسلامی ایران و بالاترش انقلاب اسلامی ایران یه گفتمانی رو در واقع علم کرده که در مقابل لیبرال دموکراسی غرب وایساده. اون نظریه پایان تاریخ که همین آقای در واقع فوکویاما اشاره کردن که آقا لیبرال دموکراسی نسخه آخریه که بشر آورده برای اینکه بتونه اداره کنه نظام در واقع، یعنی مرد جوامع انسانی رو بتونه مدیریت کنه، که چند سال پیش اومد حرفشو پس گرفت. و ببینید شما گفتمانی اومده جلوی این در مقابل گفتمان لیبرال دموکراسی ایستاده به نام گفتمان انقلاب اسلامی. خب این چالش ایجاد کرده، یعنی شما هویت و مبنات رو با چالش مواجه کرده. لذا خب نمیتونی بگی که من با این چالش دارم، نمیتونی بگی من با این گفتمان انقلاب اسلامی چالش دارم، نمیتونی بگی من مثلا با این که چرا شما دارید این ارزش‌های انقلابتون رو میفرستید به جاهای دیگه. ما که از ببخشید نمیبریم از مرزمون صادر کنیم، با از طریق نمیدونم عملیات گمرکی انجام بدیم بفرستیم بره. این باوریه، عقیده‌ایه. دیدید تو فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری هم بود، ایشون فرمودن که اگر یمنیا دارن میجنگن، اگر حزب الله لبنان داره میجنگه، اگر محور مقاومت در عراق داره میجنگه، این به دلیل ایمانشه، به دلیل باورشه. این نیست که مثلا بگم آقا این ایمان و باوره کی بالفعلش کرد؟ جمهوری اسلامی ایران و گفتمانی که انقلاب اسلامی و امامین انقلاب در واقع اینو بالفعل کردن. و لذا این چالش هویتی و این چالش ماهیتی رو شما بالاخره آمریکایی‌ها مجبورن با ابزاری مثل حالا بحث موشکی و بحث هسته‌ای و بحث این مسائل. من میگم باورم اینه، حالا شاید بگن آقا این تفکر خیلی تفکر رادیکالیه، ولی نه، من باورم اینه، چون کنشگری آمریکایی اینو نشون داده. تا مادامی که انقلاب اسلامی ایران باورها، ارزشها و اون نظامی که برخواسته از اون مبانی اسلامی هستش وجود داره، چالش دولت آمریکا با چالش نظام جمهوری اسلامی ایران وجود خواهد داشت. هر باری به بهانه‌های مختلف، یه بار عرض کردم موضوع انرژی هسته، یه بار حقوق بشر، یه بار موضوع تروریسم، یه بار محور مقاومت، یه بار شما می‌بینید مباحث موشکیه، و هر بار اینا هی میچرخه، مذاکره انجام میشه و این ادامه داره، مذاکره برای مذاکره، مذاکره برای مذاکره. این مذاکره اگه دستاوردی داشته باشه، بنده هم به عنوان کسی که تو این کشور دارم زندگی میکنم هیچ چالشی با این ندارم که اگه ما بریم با آمریکایی‌ها مذاکره کنیم یه آورده‌ای داشته باشه. بله من میگم تحریم‌های اقتصادی روی مباحث اقتصادی و معیشتی ملت ما اثرگذاره، اثر منفی هم داره، کسی اینو منکر نیست. اما وقتی که شما میدانید مسیری که دارید میرید این مسیر آیدهی برای شما نداره، نتیجهی برای شما نداره، جز اینکه حداقلشون هویت ملی شما، اون اعتبار ملی منطقه‌ای شما و اون کنشگری که حداقل به طور مؤثر در بین ملت‌ها دارید و اون مقبولیتی که در بین ملت خودت و ملت‌های منطقه داری، وقتی میری در این ارتباط در واقع اگه منطق هزینه فایده هم بهش نگاه کنی هزینه‌اش بیشتر از فایده است، به نظر من معقول نیست که ما وارد این فضا بشیم. ضمن اینکه حالا آقای دکتر اشاره کردن اینکه به مقام معظم رهبری فرمودن کینه شطوریه، ما هم نسبت به دولت آمریکا کینه شطوری داریم. دولت آمریکا خیلی از عزیزان ما رو گرفته از ما. همین آقای ترامپی که در روز دیگه میاد بر مسند قدرت میشینه، ما فراموش نکردیم ترور حاج قاسم سلیمانی رو. مردم ایران فراموش نکردن ترور حاج قاسم سلیمانی به دستور چه کسی و با عملیات چه کسی انجام شده. مردم ایران شهادت سید حسن نصرالله رو فراموش نمی کنن. بالاخره ملت‌های مسلمان منطقه، ملت‌های شیعه، اینا رو دولت آمریکا باعث بانیش بوده.
خیلی متشکرم آقای دکتر مقصومی. خب آقای دکتر غلامی اشاره هم کردن حالا همین زمزمه‌های جدید الغای مذاکره‌ای که به راه افتاده و ایشون از تعبیری استفاده کردن با این عنوان عزیزانی که به دنبال مذاکره با آمریکا هستن و خب موارد مختلفی رو ذیل همین موضوع بهش اشاره فرمودن. من می‌خوام که علت شروع این زمزمه‌های جدید برای مذاکره با آمریکا در رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های زرد در داخل چی هستش و اینکه چرا یه روی کردی همواره به جای اینکه تمرکزش باشه بر همون موضوعی که آقای دکتر هم اشاره فرمودن به حل مشکلات کشور که خب دغدغه همه ما هستش و میتونه باشه، در پی یک موضوعی هستش که این رو پیوند بزنه، این منافع اجتماعی رو به یک در واقع مذاکره‌ای که قرار هستش با آمریکایی‌ها شکل بگیره و دوباره بولد میشه، پررنگ میشه، اشتباهاً من از یک لفظ خارجی استفاده کردم، پررنگ میشه و در رسانه ها خودش رو نشون میده.
خدمت عرض کنم، ببینید این موضوع در واقع چند محور قابلیت بررسی داره. بحث اولش استفاده ابزاری از مشکلات اقتصادی است که با در واقع پررنگ کردن دو موضوع تشدید مشکلات اقتصادی در صورت در واقع عدم مذاکره با آمریکا، بحث این افزایش تورم، کاهش ارز ملی، فشار اقتصادی، اینها بهانه‌ای در واقع برای طرح مجدد مذاکره با آمریکا شده که این رسانه‌ها سعی دارن که مشکلات اقتصادی رو به تحریم‌های آمریکا گره بزنن و راه حل رو در مذاکره معرفی بکنن. بحث بعدی ایجاد دوگانه جعلی مذاکره یا فروپاشی اقتصادی هست که خب این رسانه‌ها با الغای اینکه بدون مذاکره با آمریکا مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد، سعی دارن که افکار عمومی رو به سمت پذیرش مذاکره سوق بدن که خب البته ما هم در واقع واقف به این امر هستیم که مشکلات اقتصادی و معیشتی داخلی وجود داره، اما در واقع راه حل خروج از این موضوع نباید گره زده بشه به موضوع مذاکره با آمریکا. بحث بعدی بحث وابستگی فکری و سیاسی برخی از جریان ها هست که خب رویکرد غرب‌گرایانه دارن برخی از جریان های سیاسی و رسانه‌ای به دلیل این وابستگی فکری و اعتقادی به برتری غرب، همواره مذاکره با آمریکا رو تنها راه حل مشکلات خودشون مشکلات کشور میدونن. بحث تلاش برای احیای جایگاه سیاسی است. برخی از گروه های سیاسی که در گذشته از مذاکره با آمریکا حمایت کردن و در واقع بعد از شکست برجام الان با طرح مجدد موضوع دنبال بازگشت به صحنه سیاسی هستن طبیعتا. بحث جنگ عملیات روانی و عملیات رسانه‌ای دشمن هست. خب همصدایی با رسانه‌های خارجی، همونطور که ما این طرف در داخل کشور داریم میبینیم که برخی از رسانه‌های زرد و برخی از گروه‌ها دارن به موضوع مذاکره با آمریکا رو مطرح میکنن، اون طرف هم شیپور رسانه دشمن هم در شبکه‌های مختلف معاند و نظام شروع کردن این بحث مذاکره رو دارن پررنگ میکنن در برنامه‌های ویژه‌ای که دارن تدارک میبینن. این رسانه‌های زرد هم در واقع همسو و همجهت با اون رسانه‌های غربی تلاش می‌کنن با بزرگنمایی مشکلات داخلی جامعه رو سوق بدن به این سمت و تضعیف روحی مقاومت بکنن، افکار عمومی رو به رفع خواسته‌های خودشون به سمت دشمن هدایت بکنن. بحث نفوذ و تاثیرگذاری دشمن هست که خب برخی رسانه‌ها و جریان‌ها ممکن استش که تحت تاثیر و نفوذ شبکه‌های نفوذی دشمن باشن و مأموریت اونها هستن القاء ضرورت مذاکره با آمریکا با عنوان یک راه حل باشه. مثال‌های فراوانی هم در طول تاریخ میتونیم از این نمونه در واقع نفوذها در کشورهای مختلف براتون بزنیم که در واقع عزیزان میتونن با یه جستجوی ساده در اینترنت به کیس‌های به موردهای مختلفی از این قبیل دسترسی پیدا کنن که من اینجا الان وقت برنامه رو نمیگیرم. بحث بعدی بحث عدم درک صحیح از ماهیت مذاکره با آمریکاست. خب تجربه های تلخ گذشته این جریان ها به جای درس گرفتن از این تجربیات تلخ که حالا پررنگ ترینش بحث خروج آمریکا از برجام هست، همچنان رویکرد مذاکره محور مورد اصرارشون هست. بی توجهی به سیاست‌های خصمانه آمریکا، این رسانه‌ها سیاست‌های خصمانه آمریکا رو به اعتقاد من اصلا توجهی بهش ندارن. این سیاست‌های خصمانه ادامه تحریم‌ها هست، حمایت از تجزیه طلبی و تروریسم هست، دخالت در امور داخلی ایران هست، تقویت گروه‌های مخالف و معاند داخلی و خارجی هست و در واقع این رویکرد، بدون توجه به این رویکرد، همواره این افراد دارن به مذاکره به عنوان راه حل نهایی باز توجه میکنن. بحث فشار بر دولت برای تغییر رویکرد و تضعیف گفتمان مقاومت تو دستور کارشون هست که این رسانه‌ها با القای ضرورت مذاکره به دنبال تضعیف گفتمان محور مقاومت هستن و فشار بر دولت میارن برای تغییر سیاست‌های کلان کشور. ایجاد شکاف در تصمیم‌گیری‌های ملی هدفشون هست و طرح در واقع مکرر موضوع مذاکره با آمریکا میتونه به ایجاد اختلاف و شکاف در بین تصمیم‌گیران و افکار عمومی منجر بشه که خب اینها در واقع محور اون موضوعاتی هستش که این شبکه‌های رسانه‌ای زرد دارن برش اصرار و پافشاری میکنن.
شما محورهایی که رسانه‌های حالا زرد دارن به روش پافشاری میکنن برای اینکه بتونن القا بکنن که این مذاکرات خوبی خواهد بود، نتیجه آن برای کشور ما نتیجه مطلوبی خواهد بود، من سوالم این هستش که اصولا اصلا میتونه این نوع مذاکرات با توجه به سابقه و پیشینه تاریخی که ما از آمریکایی‌ها داریم اصلا تاثیر مثبتی در شرایط اقتصادی ما داشته باشه؟ اون هم شرایط اقتصادی و مشکلات اقتصادی که هممون میدونیم چطور هستش، ضمن اینکه تجربه گذشته رو هم داشتیم وقتی مذاکره کردیم، میشه گفت به اندازه یک استامینوفن 325 هم تاثیر این مذاکرات مثلا به اندازه شاید یه روزی هفته یک ماه در نهایت دیگه در بهترین حالت این بوده که در یک ماه در واقع ادامه این مذاکرات که صورت گرفته ما یک شرایطی میتونه مثل مسکنوار داشته باشیم، ولی بعد از اون دوباره برگشتیم یا به همون شرایط یا به شرایط بدتر از گذشته که داشتیم. آیا اصولا این مذاکرات میتونه تاثیر مثبتی در همین موضوعات و مشکلاتی که شما بهش اشاره فرمودید اونها اصلا دارن از پاشناشیلش استفاده میکنن برای اینکه بگن مذاکرات خوبه داشته باشه؟
ببینید مردم ما به نظرم میرسیم ما باید از گذشته از تاریخ درس بگیریم. اتفاقاتی که در کشورهای منطقه افتاده، اتفاقاتی که خدمت رو عرض کنم که بعد از جریان بهار عربی در بسیاری از کشورهای عربی اتفاق افتاد، حکایت از این داره که این کشورها بعد از اینکه اصلا بحث مذاکره از مذاکره هم عبور کردن، فراتر از مذاکره رفتن، یعنی دو دستی کشور رو تقدیم کردن. تو این تقدیم شدنه الان کدوم یکی از این کشورهایی که درگیر بهار عربی شدن وضعیت اقتصادی روبه رشد و روبه سامانی دارن؟ همه اینها ساختارهای داخلیشون رو از دست دادن، زیرساختهای داخلی رو از دست دادن و اتفاقات بدی براشون افتاده. همین جریان سوریه علارغم این که خب دولت آمریکا یه جورایی خودش رو داره پاشو در واقع کنار میکشه از ماجرا و اعلام بی‌طرفی میکنه نسبت به موضوع و این جریان رو وابسته به خودش نمیدونه دیگه، بر همگان واضح و مبرهن هستش که گروه که تحریرشون دستشانده اونهاست، اصلا تربیت شده اونهاست، پایه و اساس و نطفهش توسط آمریکایی‌ها شکل گرفت. حالا اینکه بره خودشون توی درگیری‌های بین حزبیشون رو عنوان کردن که خب داعش رو ما ساختیم و در منطقه پرورش دادیم، حالا گروهک داعش الان اسمش عوض شده، شده تحریر و شام، مثلا تو پیشینه سابقه شون هم هست دیگه، در واقع نهله ای از داعش بودن که جدا شدن. الان وضعیت سوریه، روزای اول من یادمه که مردم سوریه همه سوت و کف می‌زدن، الان رسیده به جایی که دیشب نه شبکه‌های داخلی ایران که بخوایم بگیم مثلا سوگیری دارن یا جهتگیری خاصی دارن، شبکه‌های بین‌المللی دارن پخش میکنن. من دیشب یه ویدئویی وایرال شده در واقع توی فضای مجازی داشتم نگاه میکردم، تو اون بخش مسجد اموی مردم زیادی جمع شده بودن برای اینکه مثلا یه کاسه غذا بگیرن. اعلام کردن که 13 میلیون نفر ظاهرن در واقع در سوریه الان مشکلات معیشتی قوت غالب روزانه دارن، یعنی به یه قرص نان الان محتاج هستن. حتی خب این اتفاقی که راجع به کشورهای مختلف افتاده و کشور رو دو دستی تقدیم آمریکا کردن، نه اینکه اصلا بخوایم بگیم نشستن سر میز مذاکره، عرض کردم از مذاکره عبور کردن، کشور رو تقدیم کردن، عاقبتشون چه شده که حالا بخواد عاقبت ما در واقع با این موضوع شد. این باز تاکید میکنم رو اون بخش اول عرایزم خدمتون، ما اگر قرار هستش که مذاکره هم داشته باشیم، تضامین لازم باید تو این مذاکره گرفته بشه. مذاکره جنبه نمایشی و